بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث مواقید، جلسه 699، دوشنبه مورخ 13/2/95.
لا تنترم ألوف الجاحدين، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. من یه تشکری بکنم، دوستانی زحمت کشیده بودن، ما راضی به زحمت دوستان نیستیم. بالاخره انشالله برای ما دعا کنن، اونچه که ما از دوستان متوقعیم انشالله برای عاقبت به خیری ما دعا کنند و لایحال زحمت کشیده بودن. ما تشکر میکنیم از مراحم دوستان. آقای محمدی، شما نکته ای که داشتید راجع به ابراهیم ابن میمون توضیح بدید، دوستانم بشنون تا بعد وارد بحث بشم. خب نکته جالبی است. حالا باز دوستان تأمل کنن اگه مطلبی داشتن. ببینید، حرف اینه که عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که امام صادق فرمودن ابراهیم ابن میمون به من یک جریانی رو گزارش داد از ابو حنیفه. ابراهیم ابن میمون گفت که ابو حنیفه گفته است که صدقه یا عتق رقبه بالاتر است از حج. یه بحثی بوده بین حج استحبابی و عتق رقبه که معمولا اهل سنت میگفتن عتق رقبه بالاتره. اهل بیت تأکید داشتن حج مندوب بالاتر از عتق رقبه است. عبدالله ابن سنان سندم معتبره. خب سندم معتبر، عبدالله ابن سنان میگه، تارتن خود عبدالله ابن سنان نقل میکنه که ابراهیم ابن میمون اینجوری گفت و بحثیه، ولی داره از امام صادق دارن نقل میکنه که امام صادق اینجوری فرمودن که ابراهیم ابن میمون برای من نقل کرد که ابو حنیفه اینجوری گفته، ابو حنیفه بی خود گفته است. اینجوری نیست. اعتماد امام صادق علیه السلام به قول ابراهیم ابن میمون خوی علامت وثاقت، لو لم یکن ثقتن امام به قول ابراهیم ابن میمون اعتنا نمی کرد. این بچه خوبیه. معذاله کالا دوستانم تأمل کنن، اگر هم روایت رو ببینن هم نکته ای دیدن، ظاهرن بیوجه میشه اعتماد کرد و قائل شد به وثاقت ابراهیم ابن میمون که دیگه نیازی هم به نقل صفوان بلا واسطه از اون نداریم که حالا بحث کنیم محل واسطه است یا بلا واسطه. بفهمید حالا شما بفهمید بعد من بگید. چون بله ولی ظاهر امر اینه که خب نه در این امور به علم لدنیشون عمل نمی کردن. این روشنه. علم لدنی در موارد خاص یعنی به علم به مغیبات در این امور را چیز نمی کردن. نه پس ببینید شما میخواید بگید قرینه داریم بر این که امام از قرائن فهمیدن که ابراهیم ابن میمون راست گفته. خب این با ظاهر عبارت این با ظاهر روایت تطابقی نداره، احتمال داره ولی ظاهر اینه که به حرف او اعتماد کردن، به علاوه لازم نبود قول او رو نقل کنن دیگه. اگه از قرائن امام میدانن که ابو حنیفه هم چه حرفی گفته است، خب برای چی اسناد به ابراهیم ابن میمون میده امامی لغو دیگه عملا؟ باید امام بفرماین من میدانم ابو حنیفه هم چه حرفی گفته است و بی خود گفته است. خب بله دیگه دارن اخبار او را عمل میکنن بهش. لازمه نقل از او اعتماد به قول اوست. یه حرف خوبیه. بفرماین
قول باطلی مطرح شده.
بله
کاری
ندارم چه کسی نه کذب ابو حنیفه نه دیگه. این نگاه کنید اینا رو من تأمل کردم دیشب ایشون گفتن تارتن امام میگن همچه قولی رو ابراهیم ابن میمون نقل کرده، این مطلب درست نیست. اما عبارت بخونید آقای محمدی. خب
عبدالله ابن سنان
یعنی عبدالله ابن سنان میگه که امام صادق برای من نقل کردن ابراهیم ابن میمون به من این حرف رو زد. بله وقت بعد اون کذبه اونم بله خب ببینید کذبه والله و عصمه یعنی روشنه که اسناد رو امام قبول میکنه، لذا میگن ابو حنیفه دروغ گفته گناه هم کرده یه حرف زده. تارتن امام میگن همچه حرفی گفته شده یه حرف درست نیست، اگر کسی گفته درست نیست، اما میگن کذبه والله و عصمه. پس معلوم میشه این حرف رو این که ابو حنیفه گفته امام قبول دارن. مستند این که ابو حنیفه گفته چیه؟ قال لی ابراهیم ابن میمون. ابراهیم امام صادق میفرماین ابراهیم ابن میمون به من اینجوری گفته. این ظاهر روایت اینه که امام اعتماد به قول ابراهیم ابن میمون داره. نکته خوبیه به نظر. خب بسیار کلام در نکته چهارم در بحث ادنى الهل در این مطلب بود که اگر کسی از میقات بدون احرام گذشته است آیا برای عمره مفرده باید برای احرامش برگرده به مواقیت یا از ادنى الحل میتونه محرم بشه؟ جمعی از اعلام مثل سید صاحب عروه گفتن لازم نیست به میقات برگرده و از ادنى الحل محرم شود کافی است. ما دیروز کلامی را از حضرت امام نقل کردیم، گفتیم دو احتمال درش، از اون جمله امام در تحریر که میفرمایند بل کل عمرت مفرده، گفتیم نگاه کنید استفتاءات امام رو. به نظر ما آقای خالقی دیروز آمدن خوندن استفتایی رو از امام که امام قائل به مسئله نیستن. اون لکل عمرت ادن الحل لکل عمرت مفرده، اطلاقش همون احتمالی که ما دیروز دادیم از این ناحیت لکل عمرت مفرده سواء کان بعد از حج افراد یا عمره مفرده مستقل. اون مکه براش عرض کنم که ادن الحل براش میقاته، نه لکل عمرت مفرده یعنی سواء کان قبل از میقات باشه یا بعد از میقات باشه. پس اگه بعد از میقات از میقات گذشت بدون احرام، لازم نیست برگرده میقات، بره ادن الحل. نه استفتایی را از امام خوندن که صریحا امام میفرماین کسی که بیرون مکه است میقاتش برای عمره مفرده مواقیت خمسه است و اگر گذشت از اونها اگه ممکن است باید برگرده به مواقیت و از مواقیت محرم بشه. خب خب در حج یا مطلقا میگن این رو دقت کردید؟ این در حج یا مطلق حتی عمره مفرده هم شامله، اونم ببینید اونم نگاه کنید. ولی اون مسئله که آقای خالقی خوندن اگر همون مسئله رو دارید الان پیداش کنید بخونید که صریح بود در این که جزم نیست ادن الحل برای کسی که قبل المیقاته نمیتونه میقات باشه. بله حالا اگر پیدا کردید بعد استفاده می‌کنم. خب دقت کنید، عرض شد کسانی که قائلن در عمره مفرده از ادن الحل احرام کافیست، لازم نیست کسی که عبور کرده برگرده به میقات. دلیلشون صحیحه معاویه ابن عمار است که دیروز اشاره کردیم، این صحیحه رو خوندیم. نسبت به این صحیحه در فقه الحدیثش سه نکته است در سه جمله این صحیحه، که ابتدا نکته محل بحث رو اشاره می کنیم توضیح می دیم، بعد اون دو نکته دیگر اشاره خواهیم کرد. نکته اول، ذیل صحیحه. امام صادق می فرماین و عمرتن اهل من الجعرانه بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنین. گفتن که پیامبر گرامی اسلام از مواقیت خمسه از جمله از شجره برای عمره محرم نشدن، برای سومین عمرشون از جعرانه محرم شدن بعد از رجوع از طائف و از جنگ حنین.
عمل پیامبر دلیل بر این است که انسان برای عمره مفرده لازم نیست از مواقیت محرم بشه، میتونه بیاد از ادنى الحل محرم بشه. این تمسک آقایم بذار فتوا میده مثل سید صاحب عربه، اگه از میقات گذشتی لازم نیست برگردی به مواقیت خمسه، برو ادنى الحل برای عمره مفرده محرم بش. این عمده دلیلشون همین جمله سوم در صحیحه معاویه ابن عمار است. از مدینه حرکت کردن،
از مدینه
برای جنگ رفتن،
بعد از پایف برداشتن اینجا بودنها شاید خودن یا نه؟
نه شاید با اون بله عرض میکنیم که این زیل نمیتونه این حکم رو ثابت کنه. دلیلش این است که پیامبر از شجره که محرم نشدن، چون قصد عمره نداشتن، خواستن برن جنگ حنین با ادوات و با سلاح‌های جنگی، حالا قبل از جنگ محرم بشن، بگن بعدن اگر چی شد میخوایم یه عمره انجام بدیم. اون که اصلا برای عمره نمی رفتن، برای جنگ می رفتن. پس از جنگ حنین هم پیامبر گرامی اسلام مسیرشون به طرف مدینه از میقاتی نمیگذره، لذا پس از جنگ و پیروزی در نزدیک ادنى الحل تاریخ هم میگه بدا لهو، حضرت تصمیم جدید گرفتن برن عمره، لذا رفتن ادنى الحل. خب بنابراین این مقدار از این ذیل استفاده میشود که اگر کسی لجهت نخرا نه برای رفتن به عمره از میقات گذشت، و سپس بعدن تصمیم گرفت یه عمره انجام بده، این فرد لازم نیست بره میقات از ادنى الحل محرم بشه. ولی حدیث دلالت نمی کند که مطلق کسانی که به قصد عمره از میقات میگذرن ولی محرم نمیشن لازم نیست برگردن میقات. این فعل پیغمبر اطلاق نداره. بنابراین نمیشه فتوا داد طبق این روایت که مطلقا انسان میتونه از میقات بگذره برای عمره مفرده محرم نشه، بره از ادنى العلم محرم بشه. نتیجه تا اینجا در این نکته چهارم این است که شخصی که عمره مفرده میخواد انجام بده از یک نگاه به سه قسم تقسیم میشه. تارتن در شهر مکه است، این برد نلهل محرم میشه. حالا ورودش به مکه بدون احرام عصیانن بوده، نسیانن بوده، جهلن بوده، یا حج تمتع انجام داده محرم بوده، وارد مکه شده حج تمتعش تموم شده، الان میخواد برای عمره مفرده محرم بشه، این برای ادنى الهل محرم بشه به خاطر صحیحه عمر ابن یزید. اگر کسی از میقات گذشته است به خاطر هدف آخر، نمیخواست مکه بره که از میقات محرم بشه، ثم بدا له که عمره مفرده انجام بده، این فرد هم به نظر ما لازم نیست برگرده میقات، بره از ادنى الهل محرم بشه به خاطر ذیل صحیحه معاویه ابن عمام. گروه سوم، کسی که از قبل از میقات تصمیم عمره مفرده داره و زعن و تکلیفن باید از میقات محرم بشه، اگر هم عصیانن از میقات عبور کرد تا به مکه نرسیده حق احرام از ادنى الهل نداره، باید برگرده از مواقیت خمسه محرم بشه. لذا اطلاقی که در کلمات سید صاحب عروه در کلام صاحب جواهر و بعضی از فقها هست مورد قبول نیست. خب این نکته چهارم اصل بحثش تمام شد. حالا نسبت به این صحیحه دقت کنید، دو نکته در فقه الحدیث این صحیحه باقی مونده است. نکته اول، در صحیحه معاویه ابن عمار میگه پیامبر گرامی اسلام سه تا عمره انجام دادن، عمرتون فی ذوالقعده اهل من عصفان و هی عمره الحدیبیه، یک عمره حدیبیه بود که پیامبر از عصفان محرم شدن. سوال این است که عصفان نمیقات است و نه محاذی میقات است و نه ادنى الحل است، یعنی چه؟ پیامبر گرامی اسلام برای عمره حدیبیه از عصفان محرم شده، یعنی چه؟ نکته دوم، و عمرتون هل من الجحفه هی عمرت القضا، سال بعد از صلح حدیبیه پیغمبر عمره القضا انجام دادن، محرم شدن از جحفه. سوال این است که پیامبر در اون سال مدینه مشرف بودن، از مدینه حرکت کردن، چطور تو شجره محرم نشدن؟ آمدن رفتن جحفه محرم شدن؟ همین صحیحه رو برخی از فقها دلیل گرفتن که مدنی مخیر است در احرام بین جحفه و بین مدینه. چطور پیغمبر عمره القضا از مدینه حرکت کردن تو شجره محرم نشدن؟ طبقی روایت اهل بالجحفه، در جحفه محرم شدن. پس معلوم میشه مدنی برای احرام مخیر، از شجره محرم نشه برای جحفه محرم بشه. حکم تکلیفی هم نداره، به گناه هم نکرده، مخیر است. دقت کنید، مدرسه نجف مرحومای خویی دو احتمال مطرح میکنن در رابطه با فقه الحدیث در صحیحه معاویه ابن عمار. احتمال اول می‌فرمایند این است که بگوییم اهل من عصفان، یعنی احرام بستن از عصفان. پس این روایت دلالت می کند هر کسی که از میقات گذشت قصدش عمره مفرده بود، لازم نیست برگرده به میقات. از هر جا دلش خواست محرم بشود. عصفانم خصوصیت نداره. روایت میخواد بگه هر کسی بعد المیقات اتفاقا اراده کرد عمره رو، از هر جا تصمیم عمره گرفت از همونجا محرم بشه. لذا پیغمبر آمدن از میقات گذشتن، در عصفان تصمیم گرفتن برن عمره، خب بعد از میقات از همونجا لبیک بگن محرم بشه. این یک وجه برای فقه الحدیث این روایت. همینجا عرض کنیم این وجه و توجیه به هیچ وجه قابل قبول نیست، به خاطر این که روایات و تواریخ انبوه به حدی که انسان وثوق به صدور پیدا میکنه دلالت میکنه که پیامبر اکرم در مدینه اعلام کردن میخوام برم عمره، رؤیایی رو نقل فرمودن که در خواب دیدم وارد مکه شدم با اصحابم، کلید خانه رو به دست گرفتم، در امنیت کامل داریم اعمال انجام میدیم. به دنبال این رویا پیغمبر فرمودن میخوام برم عمره، 900 نفر یا 1000 نفر از مدینه با پیغمبر حرکت کردن برای عمره. پس این که بگوییم حدیث دلالت میکنه در عمره حدیبیه بعد المیقات هر جا تصمیم گرفتی از همون مکان محرم بشو، بعدم حکم فقهی ازش استفاده کنیم، این احتمال قابل قبول نیست. بله بله تصریح هم داریم، اینم میرسیم. احتمال دوم که کن میپذیرند این احتمال رو مدرسه نجف یا اقرب میدانن، میفرماین اهل فی آمن عصفان، یعنی رفع صوته به تلبیه من عصفان. در لغت داریم اهل السبی ای رفع صوته بالبکا، لذا بگیم پیامبر در شجره محرم شدن، در عصفان رفع صوت به تلبیه داشتن. در فقره دومم در عمرت القضا بگیم پیامبر در شجره محرم شدن، اهل فی الجحفه در جحفه صداشونه به تلبیه بلند کرده. اینم احتمال دوم، رفع الصوت. عیب نداره در روایات دیگه تلبیه هم اومده. در بیدا هم نه، خب خارج نشدن از عمره که اهل بالجحفه در عمره القضا که پیغمبر محرم شدن، اهل فی الجحفه یعنی از عمره خارج شدن، نخیر رفتن انجام هم دادن، عمره اول انجام نشد، عمره دوم که عمره القضا بود که انجام شد، که پس اهل بالجحفه که معنا نداره. حالا برخی از اعلام به مدرسه نجف اشکال کردن، فرمودن این دو احتمال شما دو احتمال بدون قرینه است. ما قرینه نداریم که یا روایتو بر اون معنا حمل کنیم یا بر این معنا حمل کنیم، لذا گفتن به نظر ما این عمره های پیامبر تا طبق ظاهر حدیث معنا میکنی. پیغمبر از عصفان محرم شدن، از قبلم قصد عمره داشتن، آمدن از عصفان محرم شدن، عمره دومشون از جده از یحفه محرم شدن، عمره سوم از جعرانه محرم شدن، ولی این عمره ها قبل از تشریع مواقیت از سوی رسول الله بوده است. مواقیت خمسه در سال دهم هجری تشریع شده مثلا، این توضیح از ماست. مواقیت خمسه در سال دهم هجری مثلا، سالی که حج تمتع و عمره تمتع تشریع شد، اونم پیغمبر وقت و تشریع کرد. لذا قبل از توقیت مواقیت بوده، پیغمبر برای عمره از عصفان محرم شدن، چه اشکالی داره؟ بعدن مواقیت تشریع شد. لذا فقه الحدیثش بدین گونه است و مشکلی هم ایجاد نمی کنه. عرض می کنیم عجیبه که بعض المحققین آقای خویی اشکال می کنن، احتمالات شما دلیل نداره. از خودشون سوال میکنیم این احتمال شما دلیلش از کجا؟ به کدام دلیل توقیت مواقیت در سال دهم هجری بوده است؟ هیچ قرینه تاریخی بر این معنا نداریم، بلکه قرائن انبوه داریم تشریع قبل از سال دهم بوده. لذا ما عرض میکنیم احتمال اول، اما با یک بیان دیگه قابل دفاع و در فقه الحدیث نگاه چنین بوده است. دقت کنید، من جانب مطمئنیم که پیامبر گرامی اسلام در عمره حدیبیه که موفقم نشدن عمره رو به اتمام برسونن، در حدیبیه متوقف شدن و از احرام خارج شدن، انبوه گزاره های تاریخی میگه پیامبر در مسجد شجره محرم شدن. معلوم میشه مسجد شجره میقاتم بوده قبل سال دهم هجری. انبوه تواریخ شیعه و اهل سنت احرم هو و من معه فی ذی الحلیفه بعد ان صلا رکعتین فی المسجد هناك ثم رکب راحلته من باب المسجد و انبعثت به و هو مستقبل القبله. پیغمبر در ذی الحلیفه با اصحابشون محرم شدن. بله ممکنه بعضی از اصحابم در جوفه به حضرت پیوستن در همون عمره حدیبیه اونجا محرم شدن از اطراف جوفه، ولی پیغمبر قواعد از کنم گزاره های مسلم تاریخی، سیره علویه، سیره ابن هشام بداویه و نهایه طبقات المنتظم العبر و دیوان المبتدع و الخبر، تاریخ اسلام ذهبی، اسم القافه، ثابت، سیره ابن کثیر، همه رو نگاه کنید. پیغمبر در ذوالحلیفه محرم شده. لذا دقت کنید، پیامبر از مدینه اعلام کردن فقط برای عمره، اونم در ماه حرام میخوان مکه برن. مکیان توهم کردن پیغمبر برای جنگ میخواد بیاد، جاسوساشون فرستادن در اطراف عصفان مستقر بودن رصد کنن پیغمبر برای چی به طرف مکه حرکت کرده. خب عیب نداره پیغمبر اهل به تلبیت فی عصفان اونجا بگن بلند تلبیه بگی، که اونا بفهمن ما برای عمره آمدیم، ما برای چیز دیگه نیومدیم، ما برای جنگ نیومدیم. از عصفان مراقبت کردن، تو حدیبیه جلو به پیغمبر رو گرفتن، گفتن آقا حق نداری نمیگذاریم بیا. که خود این جریان، حالا تحلیل تاریخی زیاد و نتایج زیادی داره جریان حدیبیه. یکی این که صلح حدیبیه این وضعیت موقعیت رو برای فتح مکه آماده کرد، یعنی بهترین موقعیت آماده شدن برای فتح مکه جریان حدیبیه بود. پیغمبر از قبایل مختلف امراه خودش آورده بود، گفت ببینید مکیان با من چی کار میکنه. حتی تو ذوالحلیفه بعضی از شترها رو مثل حج دستور داد که کوهانشونه عرض کنم مجروح کنن، مثل زمان حج که قربانی امراه خودشون میبرن، که اعلام کنه به دیگران آقا ما اسلحه نداریم، ما حتی اینا رو آوردیم برای که مثل حج ذبحشون کنیم استفاده کنیم، ادوات جنگی نیست. بعد صلح حدیبیه بهترین عامل هم شد برای که خیلی ها شناخته بشن میزان اطاعتشون نسبت به پیغمبر چقدره، که دومی هم اونجا گفت من شک در نبوت پیغمبر کردم. حالا این شکم تا آخر عمرش یا با شک باقی بود و یا به انکار رسید. قضیه رضیت و یوم الخمیس ره اگر اینجوری بگیم کما هو الحق که درست همینه، گفت ان الرجل لیهجر، معلوم میشه آخر عمر به انکار رسید. از شک در نبوت شروع شد به انکار رسید. اگر اونجوری باشه که خودشون نقل میکنن که میگن گفت احجره، یعنی معلوم میشه هنوز هم شک داشته. هر جور باشه بالاخره از شک شروع شد در حدیبیه، تا آخر عمرش هم یا به شک یا به انکار نبوت رسید. اینا حوادث تاریخی هست، خودمون که نمیگیم که اینا روشنه دیگه، تو تاریخ آمده. اینا جریان حدیبیه بالاخره جریان مهمی بود، ولی این انبوه گزاره‌های تاریخی پیغمبر در عرض کنم به حضور شما مدینه محرم شدن. هاکذا نه اهله یعنی رفع صوت به تلبیه. اتفاقا اهله در روایت تلبیه بیمعنام زیاد به کار رفته. قبلا گفتیم آقای خویم اشاره میکنن اهله السبی بالبکا، یعنی رفع صوته بالبکا. مستحب است اهلال به تلبیه، یعنی رفع صوت به تلبیه. میگن به پستی و بلندی رسیدی یستحب الاهلال به تلبیه، اهلال به تلبیه یعنی رفع صوت به تلبیه، یعنی صدا رو به تلبیه بلند کردن. که آقا بدونید جاسوسا ما برای عمره میاییم، ما برای جنگ نمیاییم، ما محرمیم داریم برای عمره میاییم. لذا اسلحه هم در نداشتن، فقط اون اسلحه‌ای که مسافر برمیداره، خنجری که داخل قلاف میکنه کنار میذاره، فقط اسلحه‌ای که مسافر برمیداره برداشتن. فرمودن حمل سلاح هم نکنید. هاکذا اون اهل بالجحف فی عمره القضاء. وقت گذشت، خواستیم نکته این بگیم. حالا دیگه اونجا هم در عمرة القضا که سال بعد بود، اونجا هم گزاره‌های تاریخی مسلم میگه پیامبر در عمرت القضا در ذوالحلیفه محرم شدن. لذا این اهل بالجوفه هم به معنی رفع الصوت به تلبیه بالجوفه بوده. از شجره حرکت کردن، مسیر بیدا هم می آمده از جوفه می گذشته، در جوفه هم میقات بوده، عده دیگه مگه ملحق شدن، باز پیغمبر رفع صوته و به تلبیه، اشکالی هم نداره، تا خونه های مکه نمایان میشه مستحب به تلبیه بگن. لذا این روایت نه توجیه اولای خویی درسته که ما اونجور استفاده کنیم که بعد المیقات از هر جا دلش خواست میتونه برای عمره مفرد محرم بشه، نه روایت رو از حجیت ساقط کنیم قبل از تشریع مواقیت بوده. لذا اگر احرم من الجعرانه قبل از این توقیت بوده، نه خیر اینجور نبوده و شاهد علیه امام صادق در صحیحه به احرام پیغمبر از جعرانه تمسک میکنن، معلوم میشه اینا قبل از تشریع مواقیت نبوده. بله یه نکته رو قبول داریم، یک خلاف ظاهر و خلاف قرینه سیاق باید در روایت مرتکب بشی و اون خلاف قرینه سیاق این است که اهل من عصفان و من از کنم به حضور شما جحفه حمل کنیم بر رفع صوت به تلبیه، اهل من الجعرانه چنانچه امام صادق هم استشهاد میکنه، حمل کنیم بر این که پیغمبر محرم شدن از جعرانه. این خلاف وحدت سیاقه، ولی سیاق از افل قرائنه. لذا به نظر ما در فقه الحدیث این نکته ای که عرض کردیم با ذکر این نکته، نکته چهارم تمام شد، بحث میقات ذوالحلیفه. میقات بعدی، میقات عدنالهل ببخشید، میقات بعدی رو حضرت امام ذکر نکردن، ما اشاره کنیم. سید صاحب عروه گفتن فخ میقات سبیان است، اونم توضیحی براش بدیم انشالله روز شنبه. سعی کردیم تعطیلی چهارشنبه هم تدارک بشه با این توضیحات. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بخونید اون
بله. و اگر از این جهر به مسئله در جای دیگر مهم شود که سامانها صحیح نیست،
بله.
محرمات احرام بر آنها حرام نمی شود.
بله.
چنانچه در صورت جهر و عمد هم تبوت همین است، هرچند در صورت جهر اگر بعد تعمال باشد
اون درسته. خب پس خیلی خوب، پس دیگه حضرت امام صاحب جوار سه صاحب عربه نمیگن در حقیقت، همین بیانی که داشتیم همین توضیحات. این تفصیلی که اگه کسی از اول قصد نداشته که ما گفتیم بعدن از میقات گذشت، بعدن قصد عمره داشت، آیا باید برگرده میقات یا نه، ایرم تو کلمات آقایون ببینید پیدا میکنید این تفصیل رو یا نه. خیلی
بله، اکبر، بله، 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 ب